من هم من ینتظر، شما عزیزان، شما دین باوران، شما خدا مداران هستید، مصداق و من هم من ینتظرید، در انتظار فرصتی هستید که ایمانتون، بیعتتون را به این نظام اسلامی نشون بدید. به فضل خدا مردممون، فاطمیای ما، اونایی که افتخار میکنن به نظامی که عطر حضرت صدیقه طاهره را داره، اون بیعت جانانتون را با انقلاب اسلامی دوباره نشون خواهید داد. این عرض میکنم و من هم من ینتظر، اینم مهمه. میدان امتحان بود دیروز، امروز هم میدان امتحان دیگری است. ملت بزرگمون هم در عرصه فمن هم من قضا نحبه موفق شد و هم در عرصه فمن هم من ینتظر موفق هستند. و اما شباهت سومش خروجی جنگ احزاب بود. خروجی جنگ احزاب شکست شدن کمر دشمن بود. دیگر بعد از جنگ احزاب نتوانستند جان مجدد بگیرند. سراشیبی سقوط کفر شروع شد تا سال هشتم هجرت فتح مکه اتفاق افتاد. در جنگ احزاب دو تا مطلب پیامبر فرموده که جدن شنیدنی است. یک مطلب این است که پیامبر اکرم فرمود یکی میخوام بره از لشکر ابو سفیان برام خبر بیاره. خب هم طوفان شدید بود، هم خستگی شدید بود، کسی جواب نداد. دفعه دوم پیامبر فرمود، هیچکی جواب نداد. حذیفه میگه من تو دلم گفتن الانه که پیغمبر به من بگه. دفعه سوم به من فرمود حذیفه کار توه، برو فقط اطلاعات بیار، ها، عملیات نباید داشته باشی، فقط اطلاعات. گفتم چش. شب بود و تاریک بود و آمدم یه مرتبه خودم رو جا زدم تو لشکر ابو سفیان. ابو سفیان اوها بغل دستیاتون رو شناسایی کنید. بلا فاصله من دوتا دستم رو باز کردم. شما گفت معاویه هستم، شما امرعاص هستم. جان سالم به در بردم، رفتم جلو 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 تا دو متری ابو سفیان. گفتم چه لقمه لذیذی، خنجرم با خودم آورده بودم. گفتم الان وقتش کارا یک سره کنم. به یاد فرمایش پیغمبر افتادم که فرمود اطلاعات، عملیات نه، هرچی فرمانده گفته. گفتیدم ابو سفیان با دنیای یأس میگه یهود بنی قریظه که به ما خیانت کردند و عمرو ابن عبدود پهلوان ما هم که کشته شد و دیگه چیزی باقی نمانده، به چه دلیل بمانیم؟ من اونی رو که باید بگیرم گرفتم. یواش 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 آمدم بیرون و خودم رو رسوندم به پیامبر. گفتم خبر اینه، کار دشمن تمامه. اینجا بود پیامبر خواند لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده فله الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير. این دعا مال جنگ احزابه. جمله دومی که پیامبر در این جنگ فرمود این جمله است، الان نغزوهم ولا یغزوننا. الان ما داریم با اینها می جنگیم، دیگر بعد از این جنگ جنگی با اینها نخواهیم داشت. سراشیبی سقوط اینها آغاز شده. من می خوام بگم ما در شرایط بسیار حساس هستیم. اونی که به داد ما میرسه مقاومته، همون که مسلمانان در جنگ احزاب داشتند. مدتی مقاومت باشد ان شاء الله انقلاب اسلامی ما به اونها خواهد گفت الان نقزوهم ولا یقزوننا، ما می جنگیم با اینها و دیگر بعد از این دنیای استکبار قد علم نخواهد کرد. منتها شرطش ایمان به وعده های خداست. ایمان به وعده های خدا و شرایطی که خداوند داره. در سوره غافر انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، تردید نکنید که ما مؤمنین رو کمک میکنیم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، شما این شرط رو محقق کنید خدا شما رو کمک میکنه. شما یار خدا باشید، از کمک خدا مطمئن باشید. خدا که نیاز به کمک ما نداره. وعده دیگر خدا آل عمران 139 ولا تهنوا ولا تحزنوا، سست نشید، اندوه هم نگیردتون و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما ایمانتون دینتون را بیارید به صحنه، خداوند پیروزی نصیبتون میکنه. اینا وعده های خداست، این وعده های خدا رو باور کنیم. آل عمران 120 و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، شما صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید، تمام توطئه ها رو خدا به خودشون برمیگردونه. پس نکته سوم، وجه شباهت سوم در این عرصه خروجی جنگ احزاب بود. خروجی جنگ احزاب موفقیت کامل مسلمان ها، انشاءالله خروجی این شیطنت هایی که علیه ما دارند، خروجی آن این خواهد شد که کمر دشمن خواهد شکست آنچنانی که تا کنون هم شکسته شده. ما از خدا میخواییم به برکت حضرت صدیقه طاهره، به کرمش و با عنایتش مشکلات این کشور اسلام و قرآن و اهل بیت رو برطرف بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بعدد ما
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو معارف. با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی به زندگی معتصم عباسی از خلفای معاصر امام هادی علیه السلام میپردازند. برای بهره‌مندی از این بحث از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، در برنامه امروز قصد داریم درباره معتصم عباسی، هشتمین خلیفه عباسی و از فرزندان هارون الرشید صحبت کنیم. معتصم قبل از خلافت والی شام و مصر بود. مأمون هنگام مرگ با توجه به محبوبیت فرزندش عباس نزد سپاهیان، معتصم رو جانشین خودش کرد چون معتصم رو شایسته برای حفظ دولت عباسی می دید. بیعت با معتصم در روز وفات مأمون بود. ابتدا سپاهیان از اطاعت با معتصم خودداری کردند و می خواستند عباس فرزند مأمون به خلافت برسه، اما عباس به احترام وصیت پدر اولین نفری بود که با عموی خودش بیعت کرد و سپاه هم از اون تبعیت نمود. قیام‌ها و شورش‌های فراوانی در دوره خلافت معتصم عباسی رخ داد که همگی سرکوب شدند. معتصم در زمان حکومت خودش به روم لشکر کشید و شهر اموریه رو فتح کرد. با این مقدمه وارد بحث امروز میشیم و دعوت میکنیم شرمنده اولین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی باشین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی از معاصرین امام هادی زندگی نامه چند خلیفه عباسی را که همزمان با امام علیه السلام بودند بررسی میکنیم. امام هادی علیه السلام مجموعاً با 6 خلیفه عباسی همزمان و معاصر بود. بعد از مأمون عباسی معتصم، بعد او واثق، بعد او متوکل، بعد منتصر و بعد مستعین و بعد معتز که مجموعاً 6 تا میشن، ولی بعضی ها عمرشون خیلی کوتاه بوده. واثق 5 سال و 7 ماه، متوکل که طولانی ترین 14 سال، منتصر 6 ماه، مستعین 2 سال، معتز 8 سال حکومت کردن. معتصم برادر مأمون بود، نامش محمد یا ابراهیم، از علم بهره ای نداشت ولی شجاع و مرد جنگی بود. به سال 218 که سال مرگ مأمون هست به تخت نشست. شهر سامرا را او بنا نهاده، به غلامان ترکش علاقمند بوده، 4000 تن برده خرید کرده بوده و اینها وقتی که در بغداد اسب سواری می کردن خب نوعا اهل بغداد اذیت می شدن. از این رو معتصم به سامرا کوچ کرد که قصبه کوچکی به همین نام بود و ساخت این شهرم میگن خیلی گرون تمام شد، زحمت زیادی برد، ولی پس از ساخت شهر زیبایی در آمد و اطرافیان از دیدن اون خوشحال شدند و در زبانها چرخید، لذا معروف شد به سر من رعا و بعدها به همین نام معروف شد. در حقیقت میتونیم بگیم که هر دو نام صحیحه، سامرا که نام قبلی این شهر بوده و سر من رعا یعنی خوشحال شد کسی که این را دید، که خود معتصم این نام و نهاد و بعدها در خیلی از کتابها همین نام آمد. و این دوتا نام رو نباید بگیم که یکی از دیگری گرفته شده، مثلا سامرا خلاصه سر من رعاست. بعضی هم گفتن این که قبل از معتصم این شهر سامرا نامیده می شده چون که ساخته سام ابن نوحه که فرزند نوح سام به اینجا آمد و در اینجا مسکن گزید و به این نام معروف شد. به هر حال شهریست خوش آب و هوا با میوه های فراوان و آب فراوان. معتصم درش خوب بود. به نمونه های توجه کنیم. محمد ابن قاسم که از عالمان و زاهدان معروف و از نوادگان امام حسین علیه السلامه، یه وقتی به حکومت معتصم معترض شد و مردم شهرهای مختلفم گرد او آمدن. 40,000 نفر با او بیعت کردن. داستانی دارد که تقوای او را نشون میده. شبی به او خبر رسید که سربازی از لشکریان او به پیرمردی حمله کردند و این سرباز اون پیرمرد رو بوده، وسایلش رو گرفته. محمد اون سرباز رو طلبید. سرباز گفت که این حق قانونی ماست، ما گرد تو آمدیم که غنیمت جمع کنیم، مال مردم رو جمع کنیم. محمد عصبانی شد و تمام لشکر رو رها کرد، هر 40,000 رو از بیعت خودش رها کرد و تنها به طالقان آمد. مردم طالقان که زهد او رو دیدن، تقوای او رو دیدن، از او حمایت کردن و در جنگی با حکومت معتصم شکست خورد، با قل و زنگ جیر فراوان به بغداد آوردن. خب این درشخویی بیش از حد معتصم رو نشون میده که معتصم دستور داد امامه رو از سرش برگیرن، با تبل و دهل وارد شهر کنن، او را در سردابی چون چاه محبوس کنن که از بوی بدش میگه همه هلاک میشدن و از پایان عمر این مرد بزرگ ما اطلاعی نداریم. گفتن مرحوم شیخ عباس در تتمه المنتهى صفحه 310 تاریخ این مرد رو آورده، می نویسه که گروهی از اهل طالقان وفادار موندن به او و اومدن اطراف اون زندان مدتی به کشاورزی مشغول شدن تا فرصتی پیدا کردن و محمد رو با خودشون بردن و بعد از اون دیگه هیچ خبری در دست نیست. معتصم افشین که سرفرمانده بزرگ مأمون بود و سرفرمانده بزرگ خود معتصم بود، به دست او فتحهای بزرگی اتفاق افتاده بود، این رو کشت. گفتن که در خاندانش هم این نوع قتل وجود داشت. منصور دوانیقی هم ابو مسلم خراسانی را کشت، چون از نفوذ ابو مسلم می ترسید. با اینکه ابو مسلم همه فتح ها را برای منصور فراهم کرده بود، ولی از نفوذ او ترسید و او را کشت. داستان کشتن افشین رو دوستان می تونن در اخبار و طوال دینوری صفحه 406 ببینن. داستانی هم مسعودی در مروج الذهب داره. می نویسه که معتصم قفسی داشت که درندگان در اون بودن، بعضی اعدامی ها را در اون می انداخت. یکی از فرماندهان ترک میگه من مردی از لشکر معتصم به مردم زورگویی میکرد، مردم او را کشته بودن. خب گناه بزرگی نکرده بودن. معتصم دستور داد من او را در اون قفس بیندازم. اون مرد به من التماس کرد و گفت من گناهی ندارم، مردی را که ما کشتیم کارهای زشتی انجام میداد. میگه من اون روز او را به قفس نینداختم، گفتم حالا تا فردا تصمیم بگیرم. شب رسول خدا را در خواب دیدم. حضرت فرمودن احسنت، مردی از امتم را نجات دادی و حضرت به من دعا کردن. میگه من صبح اون روز با حیله های اون مرد و فراری دادم و دیگه در اون قفس نینداختم، که این داستان رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 50 صفحه 218 از مروج الذهب مسعودی نقل میکنه. انسانی درشت خوب بود. خب طبیعی هم بود که امام علیه السلام در چنین زمانی چه خواهد کرد.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی. هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاد شوی،
کائی و مقیم خطه خاد شوی.
اینجا رادیو معارف، برنامه راز سرنوشت. اونچه که شنیدید مروری بر زندگی معتصم عباسی از خلفای معاصر با امام هادی علیه السلام بود که تقدیم شما عزیزان شد. دوران معتصم دوران تسلط ترکان بر دستگاه عباسی بود. معتصم که مادرش ترک بود، ترجیح داد به جای یاری گرفتن از ایرانی‌ها یا عرب‌ها، نیروی سومی رو وارد کارزار کنه و وزیران حکومتش رو از بین ترک ها برگزینه. در کتاب مناقب آل ابی طالب سخنی از امام علی علیه السلام درباره همین موضوع نقل شده که اشاره داره به پیشگویی حضرت درباره معتصم عباسی. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خبرهای غیبی خودشون در مورد معتصم عباسی فرمودند: بر فراز منبرها از او به میم و عین و صاد یاد می شود. او مردی است صاحب پیروزی ها و نصرت و ظفر. پرچم او بر سرزمین روم به اهتزاز درآید و دژی از شهرهای آنها را فتح کند. از عقوبت او به فرزندان هارون و جعفر مجازات سختی می رسد. در معتفکه منزل می کند. عزت عرب را نابود و ترک ها را به عنوان نزدیکان و وزیران قرار می دهد. دوستان شنونده، بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی آماده پخشه که به اتفاق میشنویم و بعد از اون هم باز در خدمت شما هستیم در ادامه راز سرنوشت.
بعد از معتصم واثق به سال 227 به خلافت نشست. نامش هارون بود. این فرزند معتصمه. دو ویژگی عمده در او نوشتن: پرخور و اهل عیش و نوش بود، ولی علم را دوست داشت و همواره نزد او مناظره های علمی برگزار می شد. داستان جالبی هم داره که شنیدنش مفیده. کنیزکی نزد واثق شعری خواند. در قرائت اون شعر میان عالمان مجلس اختلاف شد. کنیز اون شعر را از ابو عثمان مازنی و همون کیفیتی که شنیده بود خونده بود. شعر اینه: از ظلیمون ان مصابکم رجلا عهد السلام تحیتن ظلمون، یعنی آزار کسی که به تو سلام داده از ظلمه. جایگاه سلام رو در اسلام این شعر میرسانه. واثق دستور داد مازنی رو از بصره فرا خواندن. مازنی قرائت کنیز رو درست دانست، گفت من همین شعر رو گفتم و منظورم همین بوده. اختلافم در این بوده که اون کلمه رجل که در مصرع اول به کار رفته به فتح هست، ان مصابکم رجلن هست، یا به زمه هست، ان مصابکم رجلون. واثق دستور داد 1000 سکه به مازنی دادن. نشته جالب توجه اینه که مازنی نیازمند بوده. روزی یکی از اهل ذمه نزد او میاد و تقاضای تدریس کتاب سیبویه میکنه. 100 اشرفی پیشنهاد میکنه. مازنی نمیپذیرد. مبرد که ادیب معاصر اوست به او میگه که خب این پول خوبیست، چرا نپذیرفتی؟ مازنی میگه که سیبویه در کتاب ادبی خودش 300 آیه آورده، 300 آیه قرآن در کتابش آورده و من شایسته ندونستم که یک کافری بر این کتاب مسلط بشه و آیات قرآن رو من بر او بخوانم و او ممکن است احترام این آیات رو نگه نداره. او از 100 اشرفی به احترام قرآن گذشت و بلافاصله 10 برابر اون به جهت یک نکته خیلی پیش و پا افتاده که حالا در این شعرت شما رجلن گفتی یا رجلون، خدای متعال به او بازگرداند. خب این نکته است که نیکی ها، خوبی ها از دروازه های مختلف به صورت چند برابر به زندگی انسان برمیگردند. از کارهای زشت واثق کشتن احمد ابن نصر خزائیه. او رو در سامرا به دار کشیدن، سرش رو در بغداد آویختن. خطیب بغدادی میگه احمد خزائی اهل علم بود، امارن بالمعروف، قوالن بالحق، حق قو بود. مالک ابن انس، یحیی ابن معین، دو دانشمند بسیار بزرگ اهل سنت پیش او درس خونده بودن. خب چرا؟ ما اینو قبلا اشاره کردیم که یه نزاع بیمعنا و پوچی در اون زمان در گرفت که آیا قرآن مخلوقه؟ قرآن رو خدا آفریده؟ یا قرآن از صفات خداست و قدیمه؟ تا خدا بوده قرآن هم بوده. هر خلیفه‌ای به یکی از دو طرف مائل می شد و اگر این نظر رو می پذیرفت قائلین به اون نظر رو می کشتن. امام رضا شیعیان رو از ورود به این نزاع کلن قدغن کرد و شیعیان به هیچ وجه به این نزاع که بوی سیاست می داد و قدرت ظالم اون زمان استفاده سیاسی از این نظامی برد، حضرت قدغن کرد اینا وارد این نزاعی که نزاعش بیمعنا بود چون اصل مطلب روشن بود. احمد ابن نس قائل به خلق قرآن نبوده و به این جهت واسق دستور داد او را کشتن، که خطیب در تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 384 داستانش را آورده. تکفیرش کردن، کشتنش. متاسفانه گروهی نیز از مرگ او سوء استفاده کردن، مشهور کردن که سر بریدش در بغداد قرآن خونده، با دائما اون سر رو رو به قبله میگردانده. او را به خواب دیدن که گفت من خداوند را ملاقات کردم، خداوند به من خندید، که نشان از جسمیت خداست. خب یعنی میبینیم که هر دو طرف دارن سوء استفاده میکنن و در این سوء استفاده خرافه ها هم خودشونو جا میدن در این مسائل. مرگ واسق هم عبرت انگیزه. او در اثر کثرت عیش و نوش مریض شد، دارویی که او تزریق کردن با بدنش نساخت و تمام بدن پر از آبله شد، به وضع بسیار دردناکی مرد. مردم پس از او به بیعت خلیفه دوم مشغول شدن، جنازهش مدتی موند. وقتی میخواستن دفنش کنن دیدن که موشها دو چشم او را در آوردند. خلیفه عباسی، قدرتمندترین مرد جهان در دوره خودش، باید جنازهش رو زمین بمانه و دیگه بهش توجه نکنن تا اینکه موشها دو چشم او را از حدقه در بیاورن.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
با برنامه راز سرنوشت از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه استاد علی فاضلی هیدجی به شرح زندگی خلفای عباسی معاصر امام هادی علیه السلام می‌پردازند. مردم بغداد به شدت با سیاست‌های معتصم مخالف بودند. از طرفی هم حوادثی که بین ساکنان محلی و سواران ترک اتفاق افتاد باعث شد این ناسازگاری ها به اوج خودش برسه. علاوه بر این، در اون زمان فرمان روایان عباسی علاقمند بودند که برای نشون دادن جاه و جلال و قدرت خودشون قرارگاه های تازهی بنا کنن. معتصم بعد از اون که نقاط مختلف کرانه های دجله در شمال بغداد رو بررسی کرد، محل سامرا رو برای تأسیس شهر و کاخ تازه خودش انتخاب کرد. بناهایی که در این محل به فرمان خلیفه ساخته شد عبارت بود از کاخ، مسجد جامع و منازل شخصیت‌های بزرگ و همچنین ادارات و سربازخانه‌ها. در این لحظه همکاران من بخش دوم سخنان استاد علی فاضلی هیدجی رو آماده پخش کردند که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از واسق متوکل به تخت نشست، ولی چون متوکل زندگیش کمی طولانیه یه جلسه مستقل به زندگی او میپردازیم. سه خلیفه بعدی را که عمرشون هم کوتاه بوده، داستاناشون هم اون مقداری که ما در اینجا میخوایم مطرح کنیم کوتاهه، به اونها میپردازیم. زندگی پادشاهان آینه عبرت در بیوفایی دنیاست. مال و مکنت و قدرت همه در اونها جمع، اسباب عیش همه مهیاست، ولی سخت‌ترین زندگی ها را اینا دارن. پس از واثق گفتیم متوکل به تخت نشست و پس از متوکل فرزندش محمد معروف به منتصر در 25 سالگی به تخت نشسته، کمتر از یک سال حکومت کرد.